بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد این بود که آیا خمس برای شیعیان حلال هست یا حلال نیست. اگر برای شیعیان حلال باشد، در چه چیزهای حلال هست؟ و همچنین آیا حلیت منحصر به خمس هست یا شامل سایر حقوق ائمه می شود، مثل انفال و امثال انفال؟ که ما گفتیم اقوال رو ابتدا بیان کنیم، قول شیخ طوسی رو در مبسوط و در تهذیب ذکر کردیم، قول شیخ مفید رو هم ذکر کردیم، قول علامه رو هم در مختلف ذکر کردیم. نگفتم؟ خیلی خوب. باره مرحوم، عرض کنم خدمت شما، علامه در مختلف از قول ابن ادریس نقل کرده، از مطلب را از قول ابن ادریس نقل کرده است. فرموده است که ابن ادریس فرموده است وقد رخصو لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها مما لابد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن. علامه در مختلف فرمود، ابن ادریس فرموده است که ائمه ترخیص کردن برای شیعیانشون تصرف در حقوق ائمه. میخواد خمس باشد اون حقوق ائمه یا غیر خمس باشد، انفال و غیر انفال. منتها در مناکح و متاجر و مساکن، فقط در اینها که حالا مناکح و مساکن و متاجر رو توضیح میدیم خدمت. عبارت بعدی مال مرحوم صاحب شرایع، محقق حلی، صاحب شرایع، محقق در شرایع فرموده است که از ثالثتو یثبت اباحة المناکح والمساکن والمتاجر فی حال الغیبه و ان کان ذالک به اجمعه للامام او بعضه ولا یجب اخراج حصة الموجودین ولا یجب اخراج حصة الموجودین من ارباب الخمس منهو. خب در اینجا صاحب شرایع آمده گفته که خمس حلال است برای شیعیان، چه مال امام، سهم امام، چه سهم سادات، ولی در مورد مناکه و مساکن و متاجر باید باشد. عبارت علامه در منتها، عبارت علامه در منتها: قد اباح الائمه، قد اباح الائمه علیهم السلام لشیعتهم المناکه فی حالتی ظهور الامام و غیبته و علیه علماء اونا اجمع، و علیه علماء اونا اجمع. علامه در منتها فرموده است که ائمه مباح کردن برای شیعیان مناکه را. چه این مناکه مربوط به خمس باشد یا غیر خمس باشد، چه در حالت ظهور امام باشد چه در حالت غیبت امام باشد. برخلاف محقق در شرایع، محقق در شرایع فرمود اولا تمام حقوق امام، چه خمس چه غیر خمس، و در ضمن در مورد مناکه، مساکن، متاجر حلال برشیان، منتها فقط در حال غیبت. این کلام مرحوم محقق در شرایع. ولی علامه در منتها فرموده است نه، فرموده است که مناکه را فقط حلال کرده است. حالا اون مناکه از باب خمس باشد یا از باب غیر خمس باشد که توضیح میدیم خدمت شما. چی؟ نه، زکات حقوق امام نیست که، زکات حقوق فقرای غیر زاداته. نه، امام رو گفت، فقط بعد امامه. حقوق امام، حقوق امام اما از این باشد که خمس باشد یا غیر خمس باشد، در انفال غیر انفال توضیح میدیم خدمت شما انشاءالله. منتها حقوق امام که مربوط به مناکه فقط، یعنی علامه در منتها فقط اون حقوق امامی که مربوط به مناکه، چه در حال حضور باشد چه در حال غیبت باشد، اینا حلالن به اجماع. حالا دو نفر از معاصرین رو هم بخوانیم. مرحوم آی خویی میفرمایند که کل ما ینتقل الی المؤمن، مراد از مؤمن شیعه است، کل ما ينتقل الى المؤمن ممن لا يخمس امواله، ممن لا يخمس امواله لعهد الوجوه المتقدمه بمعامله او مجانن یملکه فیجوز له التصرف فیه، فیجوز له التصرف فیه، هر آنچه که به شیعه منتقل میشه از اموالی که خمسش در نیامده، اموالی که خمسش در نیامده منتقل شد به مؤمن، حالا چه از طریق معامله منتقل شده، چه از طریق هدیه شد منتقل شده، از هر طریقی منتقل شده به شیعه، جایز از اون شیعه تصرف کنه در اون مال.
از اموالی که
اموالی که خمس به تعلق گرفته ولی خمسش داده نشده. اتفاقا این الان مورد ابتلاء ما هست.
مثل
ارث، ارث
میشه؟
نه فرق نمی کنه. بله فرق نمی کنه. چه میخواد این مال که به دستش آمده رفته معامله کرده؟ من میدانم شما به عنوان تاجر میدانی به اون شخص سنی یا میری در دنیای مغرب زمین با اون شخص کافر معامله انجام میدونی؟ میدونی خمس نمیده این آقا، نه اون سنی خمس میده نه اون کافر خمس میده. رفتی مالش رو خریدی، الان مال او خمس به تعلق گرفته ولی شما نمیخواد خمسش رو بدی، چون مالی که از طریق معامله باشه که میتونه خمس بهش تعلق گرفته به دست رسیده، چه از طریق ارث باشه چه از طریق هدیه باشه، هرچی هر مالی که میدانی خمس بهش تعلق گرفته و خمسش داده نشده به تو دست تو رسید، نمیخواد خمسش رو پرداخت کنی. چرا؟ به خاطری که وقد احل الائمه، وقد احل الائمه علیهم السلام ذالکه، وقتی ائمه این رو برای شیعیان حلال کردن، ذالکه لشیعتهم تفضلا منهم علیهم، تفضلا منهم علیهم و کذالک یجوز التصرف، و کذالک یجوز التصرف للمؤمن فی اموال هؤلاء، فی اموال هؤلاء فی ما اذا اباحوها لهم. شیعی رفت منزل یک اهل سنت، غذا آورده برات، میوه آورده برات، مالی را اباحه کرده برای شما، میدانی این خمس به این مال تعلق دارد، میتوانی از اون اموال استفاده بکنی، اشکالی نداره. حق نداره بگی آه این خمسشو نداده من پس استفاده نمی کنم. نه استفاده کن، اشکالی نداره. چی؟ چی؟ اون فرق میکنه، اون فرق میکنه. اون شیعه البته بعدن میگیم خدای خوبی نظرت هم همینه، ولی اون شیعه باشه اعتنایی به دادن خمس نمیده، این بازم لازم نیست. ولی بعضی در خصوص شیعه میگن چرا تو باید احتیاط کنی، از اون غذا از اون میوه استفاده کن، بعدن از جیب خودت یک پنجمشو مقداری که مصرف کردی پرداخت کن. ولی آقای خوبی میگه نه اون هم نمیخواد، همینه حالا شاید. بله خب این فتوای آقای خوبی در منهاج الصالحینه، منهاج الصالحین کتاب الخمس. این آدرسایی که دادم همه تو که اسم اون کتابا رو که گفتم همه تو کتاب الخمسه. خب مرحوم امام هم در تحریر الوسیله همین مطلب رو به صورت دیگر بیان میکنه. مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرماد لو انتقل الى شخص، لو انتقل الى شخص مال فيه الخمس، مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه، ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار والمخالفين، كالكفار والمخالفين لا يجب عليه اخراجه، اگر مالی منتقل شد به شیعه، شخص یعنی شیعه، از به چه دلیل میگیم شیعه؟ اینجا امام اسم شخص رو آورده، شیعه و غیر شیعه نگفته.
امام برای چی حرام کرده؟ امام برای شیعه ها حرام کرده؟
برای شیعه، یعنی یکی دوم میگه مال از کفار یا از مخالفین بیاد، خب از کفار و مخالفین بیاد به سمت شیعه بیاد. اگر منتقل بشه به شیعه، مالی که درش خمس هست از چیا مال بیاد؟ از کسانی که اعتقادی به وجوب خمس ندارند، مثل کفار، مثل مخالفین. بر اون شیعه واجب نیست اخراج خمس اون مال را. خب حالا نظر چیه؟ نظر اینه که اگر رفتی توی شیعه، منزل شیعه که معتقد به خمسه، خمسشو نداده بود، غذا آورد برات، میوه آورد برات، اینجا باید خود خمسشو پرداخت بکنی. نظر امام اینه. الان معلوم شد؟ نه. سواء کنم من ربح تجارتن، اون مالی که به دست تو چیه رسیده از سود تجارت بوده به دست تو رسیده، او معدنن یا از طریق استخراج معدن بوده، او غیر ذالک یا غیر اینها باشه، از غوث باشه، غیر غوث هر چی باشه. و سوان کانه من المناکح و مساکن و المتاجر او غیرها، در تمام اموالی که به دست تو رسیده است تو میتونی از اون استفاده کنی، چه در مناکح، چه در مساکن، چه در کارهای تجارت و غیر اینا میتونی استفاده از کنی. لازم نیست خمس اونها را در بیاری، لازم نیست. معلوم تا جان معلوم نیست. چرا؟ فإن أئمة المسلمين عليهم السلام، به خاطر اینکه ائمه مسلمان مثلا قد اباحوا ذلك لشیعته، مباح کردن این استفاده از انبار برای شیعیانشون. این قید لشیعته هم باز قرینه دیگه است که مراد از شخص شیعه است. درست آقا؟ کما اباحوا لهم، کما اباحوا لهم فی ازمنت عدم بست ایدیهم تقبل الاراض الخراجیه من ید الجائر والمقاسم معه و عطایاه فی الجمله. اراضی خراجیه، اراضی خراجیه مال کی هستند؟ مال امام هستند، منتها وقتی که ائمه مبسوط الید نباشند، یعنی حکومتی، قدرتی، چیزی در اختیارشون نباشد، تو میری با سلطان جائر مقاسمه قرارداد اینا میبندی تا زمین رو بگیر برای کشاورزی، برای کارهای دیگه، اشکال نداره. ولی اونا خمسشو نمیدن، حالا تو رفتی باش قرارداد بستی، تو نمیخواد خمس این رو پرداخت بکنی، اشکالی نداره. جایزه بهت میده سلطان جائر، هم میدونی که اون جایزه که بهت میده خمسی داده نشد، اشکال نداره بگیر. و اخذ الخراج منهم، خراج را بر از اونها بگیر. درست آقا؟ خراج در اراضی مفتوح الانوه، این حکومت های جور مثل بنی العباس، بنی امیه، دولت عثمانی تا بیایم این اواخر، از این اراضی خراجیه میومدن به کارمندانشون میدادن، خب باید اول خمسشو پرداخت کنن. خمسشو پرداخت نمیکردن، به کارمندا، کارکنان، دولت، ارتش، غیر ارتش پرداخت میکردن. حالا میگه شمایی که در بین این کارمندا هستید، از شیعیانید، از ارتشیان اونها هستید، اشکال نداره حقوق اونها رو بگیرید، استفاده کنید، مصرف نمایید. و بالجمله نزلوا الجائره منزلتهم و امزو افعالهم. خلاصه مطلب، ائمه خودشون را از نظر حکومتی نازل به منزله حاکمان کردند. چطور اراضی خراجیه باید به امضای امام برسه؟ اومدن اونها رو نازل منزل خودشون کردن، گفتن امضای اونها امضای ما هم محسوب میشه. برای چی همین کار کردن؟ برای چی؟ تا نه فشاری بر شیعیان نیاید. چون اگر ائمه بگویند در گرفتن زمین از دولت باید امضای ما باشه، در گرفتن جایزه از دولت های فاسد باید با امضای ما باشه، شیعیان تحت فشار قرار می گرفتن. چه فشار اقتصادی؟ خب اگر نرن زمین کشاورزی بگیرن، برن کجا درآمد داشته باشن؟ کجا کشت کار بکنن؟ فشار اقتصادی میشه. خب ملاحظه فرمودید؟ این خوب چیزیه من به ذهنم اومد. این یکی از مواردی است که ما باید برجام رو دنبال کنیم. برجام رو باید دنبال کنیم. نباید بگذاریم، یعنی ما تعطیل نباید بکنیم برجام را. تا چی بشه؟ تا تسهیلی برای مردم و شیعیان ما بشه.
خب بعد نمونه تو برای افرادی مثل این افراد که الان هستن دنبالش میکردن بعد نمونه؟
بله.
اون خود فروختاری که الان میرفتن کشور میفروختن میمونن اونا دنبال
میکردن. آره حالا دیگه اون مستاقی میشه، ولی ما کلی شده نمیگیم خدمت. خب الا ما یکون محل ابتلال شیعه، هر اون اموالی که محل ابتلاء شیعیان و شیعان نیاز داشتن. چرا؟ سونن لهم، سونن لهم عن الوقوع فی الحرام والاسر والحرج، تا شیعیان رو حفظ کنن در حرام بیفتن. اگر امام دستوری داد شیعه مخالفت کرد در حرام واقع شده، اینا رو از وقوع در حرام باز دارن و همچنین از اسر و حرج اونها رو نجات بدن. بله این هم وسائل شیعه هست. و سالشی همون کتاب الخمسه اگر اشتباه نکرده باشم. بله آی خویی که گفتیم منهاج الصالحین مسئله 71، مسئله خمس 71، منهاج الصالحین جلد 1، تعریف وسیله هم جلد 1 مسئله 13 مال خمس. خب پس اگر دقت کرده باشید فقهای ما بعضی ها خمس را و یا بعضی مطلق حقوق ائمه را حلال کردن برای شیعیان، او وقت بعضی ها این حلیت را منحصر کردن به اثر غیبت، بعضی ها گفتن اعم از اثر غیبت و اثر حضور. این یک طرف. یک طرف دیگه خمس یا سایر حقوق برای شیعیان حلاله، بعضی گفتن در مناکه و متاجر و مساکن، بعضی گفتن مطلقا، چه مساکن چه متاجر چه مناکه چه غیر اینها، مثل مرحوم امامی تو نظرشون بود. بعضی ها منحصر کردن حلیت خمس را فقط در مناکه، در مناکه. حالا در اینجا باید بگیم که تا اینجا ما نظر فقها را گفتیم، ولی باید بدانید واژه مناکه، خوب دقت کنید، واژه مناکه و واژه مساکن و واژه متاجر تو روایات ما نیامده. اینا تو روایات ما نیامده، فقط یک روایت داریم، اون هم روایت مرسله ابن ابی جمهور احصائی است که حالا روایت نقل میکنم. این واژه ها عرض کنم خدمت شما، واژه مناکه، مساکن و متاجر فقط تو این روایت آمده، روایت مرسله غوال اللعالی ابن ابی جمهور احصائی. من روایت رو بخوانم، روایت مرسله هست. سئل صادق علیه السلام، سئل صادق علیه السلام فقیل له، فقیل له یبن رسول الله ما حال شیعتکم، ما حال شیعتکم فی ما خستکم الله به، فی ما خستکم الله به، ازا غاب غائبکم وستتر قائمکم صلی الله علیه و آله و سلم. به امام صادق گفته شد که یبن رسول الله وضع حال شیعیان چطوریست؟ فیما در اون اموالی که خداوند مخصوص کرد اون اموال به شما در دوران غیبت که اگر ندادند حقوق شما را، حال شیعان شما چطور است؟ فقال علیه السلام، امام صادق فرمود ما انساهم ما انصفناهم ما انصفناهم ان اخذناهم ولا احببناهم ان عاقبناهم. ما اگر اون حقوق من را بگیریم از شیعیان من را، انصاف را در موردشون بخارج ندادیم و بخوایم با تندی ازشون بگیریم حقوق خودمان را، معنیش که دوستشون نداریم، معنیش که دوستشون نداریم، در حالت که اینطوری نیست. بل نبیح لهم، بل نبیح لهم المساکنه لتصح عباداتهم، بلکه حقوق ما چه در مساکن باشد چه در راه تهیه مساکن باشد براشون حلال کردیم. چرا؟ لتصح عباداتون، تا عباداتشون درست باشد، میخوان در اون مساکن ها عبادت کنن. و نبیح لهم المناکه لتطیب ولادتهم، مناکه را هم بر اونا حلال کردیم تا بچه هاشون حلال باشند. و نبیح لهم المتاجر لیزکو اموالهم لیزکو اموالهم، همچنین متاجر رو هم برای اونا حلال کردیم تا تزکیه کنند اموالشون را، تا اموالشون تزکیه بشه. این روایت در مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل حاجی نوری جلد یک ابواب الانفال باب چهار حدیث سه. پس واژه‌های مساکن، متاجر، مناکه فقط در اقوال فقها آمده است، در هیچ روایتی به غیر از این روایت نیامده است. این روایت اوال لعالی ابن ابی جمهور احسائی هم که مرسله است. خب شده اگر بحث رجال رو شروع کردیم هم در مورد خود شخص ابن ابی جمهور احسائی صحبت میکنیم، هم در مورد کتاب روایی ابن ابی جمهور احسایی که اوال لعالی یا قوال لعالی هست صحبت خواهیم کرد انشاءالله. روایت که مرسله، روایت مرسله قابل پذیرش نیست. خب پس حال که این چنین هست، ما باید ببینیم که منظور از مساکن و متاجر و مناکه چیست؟ منظور چیه؟ در مورد مناکه دو تفسیر وجود دارد که منظور از مناکه چیست. تفسیر اول، منظور از مناکه همون جاریه هایی هستند که از فقط دارالحرب اسیر شدند، فقط جاری هایی هستند که از دارالحرب اسیر شدند. که اگر اون حرب به اذن امام بوده است، یک پنجم اون مال امام هست، ولی اگر بدون اذن امام باشد، تمام اون جواری برای امام هست. خب کسی میخواهد این جواری را خریداری کند، در اینجا استفاده از این جواری ائمه حلال کردن، از حق خودشون گذشتن، برای شیعه حلاله ها، تا اولادی که متولد میشه اولاد پاک و مطهری باشند. درسته؟ دوستان به چیزی به ذهنشون نیاد که عجب چرا اینا چیز میشه، نه، به این روایات مال اون زمان بوده. اون زمان اسیر کردن زنها و امثال اینا چیز آسانی بوده، بر همه دنیا معمول بوده، همه دنیا. برید تاریخ گوستاو لبون رو بخوانید، کشورهای اروپایی که امروز از دروغ دم از آزادی زن میزنن، به دروغ اینها میگوین، دروغ، اونها هم همین کارا رو میکردن، منتها اسلام اومده قانون رو درست کرده. برید کتاب روح القوانین رو بخوانید، روح القوانین خیلی نکته جالبی گفته. روح القوانین ماله بله یه نویسنده فرانسوی، یادم رفته امروز ما نویسندهش. روح القوانین اگر تو اینترنت برید، روح القوانین مالی که فوری میتون پیدا بکنید، اونجا بحث بردهداری را در میان عالم مطرح میکنه. درست شد؟ میگه اولین کسی که دستور آزادی برده ها رو داد ابراهام لینکن بود. ابراهام لینکن اولین رئیس جمهور آمریکا بود. بعد دیگه رئیس جمهورهای دیگه از کشورهای آمریکای شمالی جنوبی مثل مکزیک امثال اینها آزادی برده ها رو داد. اسلام هم آزادی برده ها رو داد، ولی بدترین خیانت را این کشورهای اروپایی کردن که فرمان آزادی برده ها رو دادن، فرمان آزادی برده ها رو دادن. بهترین شکلش اسلام گفته. چرا؟ علتش رو بیان میکنه. میگه خوب دوستان دقت کنید، اینها مطالبی است که به دردتون میخوره. ممکنه یادم شیاد از این روایات استفاده کنه بگه آقا ببین در اسلام اینطوریه، فوری برای توضیح میگه. شما در اونجا میگوید که ابراهیم لینکن به محض اینکه آزادی برده ها رو داد، بسیاری از برده ها مردند، نابود شدند. چرا؟ چون برده ها عمری را در خانه های اربابشون زندگی کردند، وقتی فرمان آزادی رو داد همه اینا را بیرون ریختند. برده پیر مرد بود، پیر زن بود، مریض بود، جان داد، توی سرما تو خیابان ها هم تو ریخته بود از برده مرده. این یکی. تو بعضی از کشورها اسم میبره ایشون، میگه فلان شهر، الان اسم شهر یادم رفته، میگه به معنی که فرمان آزادی داده شد، جنایت های صادر شد از جانب برده ها که قابل گفتن نیست. مثلا اسم شهر میاره، من یاد، میگه اونجا برای اداره شهر شورا بود، شورا وجود داشت. در اون شورا وقتی که آزادی برده ها از جانب رئیس جمهور اونجا اعلام شد، جوان های برده ها اومدن تو شورا شرکت کردن، رأی آوردن، قانون اون شهر اون شورا می نوشتن، قانون تصویب کردن. آقا یا پسران آقا هر کدامشون می خواد ازدواج کنه، از این به بعد اول باید عروس رو ببرن پیش یک برده، اون برده باش وعدی بکنه شب بعد برن تحویل آقا یا پسر آقا بدند. قانون تصویب کردن. جنگ سختی بین برده ها و ارباب ها صورت گرفت. خب ارباب ها داره امکانات دفاعی بودن، اون امکاناتی نداشتن، بسیار از برده ها رو کشتند. اینا همه توی روح القوانین موجوده. ولی میگه اسلام آمد قانون را طوری بر آزادی برده ها تدوین کرد، فشاری به برده نیاد، آهسته آهسته به مرور زمان یواش یواش بردهداری برداشته بشه. آمد و هر کس آقا روزه نگرفت کفاره آزادی برده، فلان چیز آزادی برده، فلان چیز آزادی برده، خورده خورده یواش یواش آمد این کار رو کرده. به مرور زمان بردهداری در میان جهانشان برداشته شد. جدیدن این داعش نظام بردهداری رو در نظام خلافت خودش آورده. داعش رو کی ساخته؟ خود غربی ها ساختن. نه غربی ها دارای نظام وحشیگری هستند، در باطنش نظام وحشیگری است کشورهای غربی. آمدن داعشی که وحشیگری است به نام اسلام بردهداری رو آورده. چنان اینها ضربه‌ای به اسلام زدند که واقعا انقلاب ما که داشت ترویج میکرد اسلام را یه مقداری کند شد. خب لذا دقت داشته باشید به این روایات، کسی به شما ایرادی نگیره. این روایات مال اون موقع است که بردهداری چیز معمولی بود. شما فکر میکنید الان در کشورها اروپایی این همه سیاه‌پوست، این سیاه‌پوست از کجا آمدن؟ در کشور اروپایی مگر سیاه‌پوست بوده؟ نه، کشورهای اروپایی دزدی میکردن از میان مردم آفریقای فقیر بدبخت. از جمله دزدی هایی که میکردن آدم ها را دزدی میکردن. همه کفرنشین بودن مردم آفریقایی اکثرا. میرفتن یه جای مخفی میشن با تفنگ و اینها، یه ها میبینی 100 تا 1000 تا 500 تا کمتر یا بیشتر آدم میدوشتیدن، دختر، پسر، کوچک، بزرگ، سوار کشتی میکرد، حرکت میکرد، میورده این برای دنیا. این سیاه پوستانی که الان هستن مال بچه های همون ها هستند. خوب ملاحظه فرمودید؟ همین اروپایی هایی که دم از آزادی حقوق بشر و انسان میزنن، مجسمه های بردهداران با عنوان نماد افتخار در میدانهای شهر، در مراکز علمی و دانشگاه ها. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. در مراکز دانشگاه و مراکز علمی با عنوان افتخار نصب کردن که اخیراً مردم تظاهرات کردن، تعدادشون رو انداختن، مجسمه های بردهداران رو انداختن توی لجنزارها و اینها که شما همینطور خودتون مشاهده کردید. الان جند تمدن غرب در ارتباط با انسان یواش یواش گندش داره میاد بالا، لجنش به دست خود مردم سیاه‌پوش و مناطق داره به هم زده میشه و بوی گندش به استشمام دیگران میرسد. لذا هرگز دروغ اینها راجع به حقوق انسان و حقوق زن اینها اصلا قبول نکن. خب چی؟ چی؟ خب کیه؟
نه
مونتسکیو. این مونتسکیو هست. آره 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 مونتسکیو هست. بله روح القوانین ماره مونتسکیو فرانسوی است. خب پس الان فعلا بحث ما در مورد چیه؟ تفسیر مناکه، متاجر و همچنین مساکنه. راجع به مناکه دو تفسیر شده، راجع به عرض کنم خدمت شما مساکن سه تفسیر شده، راجع به متاجر هم چهار تفسیر شده. اینا رو میدونیم جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.